حتما بازتابی است از باور مردم اون زمان.
تشکر میکنم، ادامه صحبت‌های شما رو میشنوم.
خب وقتی هوشنگ کین پدر خودش سیامک رو میگیره، دوران پادشاهی کیومرس هم به پایان میرسه، نخستین پادشاه در باور ایرانیان. یه نکته هم اینجا هست، در داستانهای ایرانی یا تاریخ روایی پادشاه تا اون موقعی زنده میمونه که قرار اون وظیفه‌ای که بر عهده‌اش هست انجام بده، و وقتی اون انجام نشده باشه هنوز عمر داره، زنده میمونه. اینجا هم کیومرس زنده هست تا اینکه هوشنگ بزرگ بشه، کین سیامک رو بگیره و بعد کیومرس میمیره و جای خودش رو به نوه خودش هوشنگ میده. با اینکه میبینید دوران پادشاهی کیومرس فقط 30 ساله و خب این کافی نیست برای اینکه هم پسرش سیامک به سن رشد برسه و کشته بشه در جنگ با دیو، و بعد نوه او هوشنگ بزرگ بشه به سن 20 سالگی 30 سالگی برسه، انتقام رو بگیره و بعد کیومرس بمیره. ولی همونطور که گفتم تاریخ روایی که ما در شاهنامه میبینیم در واقع بازتاب اون رو و چکیده اون رو منبعهای مختلفی داره، منابع گونگون، از جمله اوستا، کتاب دینی ایرانیان. در اوستا هست که کیومرس 30 سال عمر کرده، کلن عمرش زندگیش 30 سال بوده، و بعد همین کیومرسه که به دست اهریمن کشته میشه و از نطفه او که بر زمین میریزه گیاهی میرویه که سیامک هست، و جفت سیامک که در واقع نخستین انسانها در اساطیر ایرانی هستند. میبینید که این تغییر شکل هم از اوستا که منبع اساطیر ایران هست به شاهنامه فردوسی که گزیده تاریخ ایرانیان هست، این تغییر اتفاق افتاده. اینم بر اساس همون گذشته زمان وجود داره، اتفاق میفته، چرا که منابع اساطیری که در ایران اوستا هست با منابع تاریخی مثل شاهنامه متفاوته. مثلا 2000 سال گذشته از تدوین اوستا یا از شکل گیری اوستا، دوران خود زرتشت تا فردوسی 2000 سال فاصله هست، و برای همین ما در شاهنامه فردوسی یا شاهنامه هایی که حدوداً 100 سال پیش از فردوسی شروع شد به تنظیم شدن و تدوین شدن، خیلی از مسائل اساطیری و شاید غیر عقلانی باور نکردنی رو دیگه تو شاهنامه نمیبینیم یا خیلی کمرنگتر میبینیم، از جمله همین کیومرس که نخستین انسان هست در اساطیر، ولی در روایات ملی، در تاریخ ملی شده نخستین پادشاه.
درست.
و خب برای همین این تغییر رو حتما شنوندگانمون در نظر بگیرن. ولی خب ما اینجا، من به شخصه میکوشم که تاریخ روایی ایران رو بر اساس شاهنامه فردوسی بگم که برای همگان باورپذیرتر و در دسترس تر هست.
تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودین. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در حضور جناب آقای مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ ایران و باستان هستیم، و آقای فکری در مورد تاریخ پیشدادیان بر اساس تاریخ روایات ملی ایرانیان برای ما صحبت میکنن. جناب فکری در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. و اما هوشنگ، وقتی هوشنگ به پادشاهی میرسه لقب پیشداد به او داده میشه، و این دودمان رو که با کیومرس شروع میشه، در واقع با پادشاهی کیومرس، دودمان پیشدادیان نامگذاری کردند. پیشداد به معنی قانونگذار هست، داد به معنی قانون، و پیشداد یعنی نخستین کسی که قانون وضع کرده، برقرار کرده. و خب مسلمه در همه اساطیر این امر مشترک وجود داره که نخستین پادشاهان کارهای ابداعی و اختراعی اکتشافی زیادی انجام میدن. بیشتر کشفیات و اختراعات در زمان پادشاهان نخستین در اون سرزمین اتفاق میفته، چه در ایران، چه در چین، چه در مصر و
تمدن‌های باستانی.
بله. خب هوشنگ ریسیدن نخ از پشم و موی حیوانات رو یاد میده و ساختن خانه‌های محکم‌تر. توجه داشته باشید که آریایی‌ها کوچرو بودند و در واقع در سیاه چادرها زندگی می‌کردند، ولی هوشنگ پادشاهی است که اون دوره یک جانشینی آریایی‌ها رو نمایندگی می‌کنه و نشون میده. و خود واژه هوشنگ یا هاوشنگه به معنی کسی است که خانه‌های خوب فراهم می‌کنه. خب از نامش هم پیداست که وظیفش چی بوده در اساطیر ایرانی. خب هوشنگ هم 40 سال پادشاهی می‌کنه و بعد جای خودش رو به پسرش طهمورث میده. یک واقعه مهم در دوران پادشاهی هوشنگ هست که در شاهنامه نیومده. البته شاهنامه نسخه استاد خالقی مطلق و اون کشف آتش هست.
در نسخه های دیگر مثل نسخه مسکو و نسخه های دیگر اومده؟
بله بله، در نسخه مسکو و چند نسخه دیگه کشف آتش به هوشنگ نسبت داده شده و ابیاتش هم هست، ولی به نظر میاد که بعد از فردوسی اونقدر این داستان معروف بوده، داستان کشف آتش به دست هوشنگ، چون در منابع تاریخی دیگه مثل تاریخ طبری هم آمده که آتش به دست هوشنگ کشف شده، ولی در شاهنامه فردوسی نیست. حالا به چه دلیلی بحثش اینجا نیست که در شاهنامه نیامده، ولی بعد از فردوسی احتمالاً افرادی این داستان رو چون دیدن خیلی معروفه ابیاتی رو سرودن و وارد شاهنامه هم کردن. خب پس یکی از کارهای مهم هوشنگ هم کشف آتش هست. روزی به شکار رفته بوده با همراهانش و مار بزرگی به سوی اونها حمله میکنه و هوشنگ سنگی رو پرت میکنه به سوی اون مار، با اینکه به مار نمیخوره ولی سنگ به سنگ دیگه ای میخوره و جرقه میزنه و آتش به وجود میاد از گیاهان خشکی که در کنارش بوده و اونها میفهمن که از این آتش هم برای نورش در شب، هم برای گرم شدن در سرما و هم برای پختن غذا میتونن ازش استفاده بکنه. خب بعد از هوشنگ پسرش طهمورث به پادشاهی میرسه. او بر اهریمن چیره میشه و مانند اسبی او رو رام میکنه و 30 سال بر پشتش سوار میشه و بر سراسر قلمروش در واقع سفر میکنه طهمورث. اینها نکاتی است که در اوستا آمده، ولی در شاهنامه طهمورث دیوان رو شکست میده و اونها ازش زینهار میخوان، میگن که ما رو نکش، ما به تو نوشتن یاد میدیم یا همون خط، و 30 خط گونگون رو اونطور که فردوسی میگه دیوان یاد میدن به طهمورث و به ایرانیان. خب این هم شاید بازتابی باشه از این که اقوام آریایی وقتی وارد فلات ایران میشن با نگارش و خط که در غرب فلات ایران و در بین النهرین رواج داشته آشنا میشن و احتمالاً بهره میبرن از این خط و نوشتن، و این پدیده در روایات ملی ایرانی به صورت یاد گرفتن خط از دیوان یعنی از دشمنان در واقع بازتاب پیدا کرده در زمان پادشاهی طهمورث. خب طهمورث هم پس از 30 سال پادشاهی میمیره و جای خودش رو به برادرش یا پسرش، هر دو روایت وجود داره، جمشید یا برادر یا پسر طهمورث هست که به پادشاهی میرسه. جمشید یکی از چهره‌های بزرگ در تاریخ روایی ایران هست و یکی از شاهان پیشدادیه و 700 سال دوران پادشاهیش هست و این عدد بزرگ نشان دهنده چهره برجسته جمشید در اساطیر ایرانی هم هست. جمشید از چهره‌های مشترک در اساطیر هندی و اساطیر ایرانیه و به نظر میرسه نخستین انسان در هر دو اسطوره شمرده میشده و خب پس از گذشت صده‌ها در تاریخ ایران تبدیل شده به 4مین پادشاه در دودمان پیشدادیان، ولی مدت پادشاهیش همچنان طولانی هست. بسیاری از اکتشافات و اختراعات و پیشرفت تمدن در دوره جمشید هست که اتفاق میفته و در واقع چیزی نمیمونه برای پادشاهان بعدی. در شاهنامه جمشید آخرین پادشاهی است که همه مظاهر تمدن در زمان او به ثمر میرسه و به نتیجه میرسه. از جمله دریانوردی، بویهای خوش یا همون عطاری میشه گفت به اصطلاح امروزی، پزشکی، ساختن سلاح در جنگ، پیشرفت کشاورزی، پیشرفت آبیاری، درختکاری، ساختن ساختمان، کاخها، گرمابه، همه اون پدیده هایی که لازم هست برای شهرنشینی، برای یک تمدن، توسط جمشید پیشرفت پیدا میکنه. و یکی از کارهای مهمش که باز بین ایرانیان معروفه، بنیادگذاری جشن نوروزه. نوروز، نخستین روز بهار، در نزد ایرانیان جشن گرفته میشده و بهش نوروز گفته میشه، که البته در بین میان رودان یا همون بین النهرین هم جشن آغاز بهار وجود داشته به نام آکیتو، ولی به نظر میاد که ایرانیان اهمیت بیشتری به آغاز فصل بهار میدادن به خاطر تمام شدن سرما، که او رو یک دیو میدونستن ایرانیان، دیو سرما، و آغاز بهار براشون مهم بوده دیگه. برای همین جشن نوروز در میان ایرانیان به نظر میاد خیلی مهمتر از جشن آغاز بهار در میان بابلی ها بود. خب جمشید هم پس از 600 سال پادشاهی غرور بهش چیره میشه و میگه که همه اینها من برای ایرانیان به ارمغان آوردم و ایزد یکتا رو فراموش میکنه و به همین دلیل پایان حکمرانیش فرا میرسه. فره ایزدی، پدیده‌ای که ایرانیان معتقدند پادشاه باید داشته باشه، از جمشید جدا میشه این فره و جمشید از ضحاک یا اژدهاک شکست میخوره و پس از 100 سال که پنهانی زندگی میکنه در کنار دریای چین با اره به دونیم میشه و زندگیش به پایان میرسه. و اما اژدهاک یک چهره منفور در اساطیر ایرانی هست، مرگاور، چرا که جوانان ایرانی رو میکشت تا خوراک مارهای سر دوشش بکنه، که در برنامه گذشته اشاره کردم به اسطوره اژدهاک یا ضحاک. بله. که خب او هم وقتی به پادشاهی ایران میرسه دوران ستمگریش 1000 سال طول میکشه و فریدون به کمک کاوه آهنگر قیام میکنه و اژدهاک یا ضحاک رو در بند میکنه در کوه دماوند تا روز رستاخیز بیاد و ضحاک یا اژدهاک کشته بشه. و اینکه چرا کشته نشد به دست فریدون، علتش اینه که موجودات اهریمنی از بدن ضحاک یا اژدهاک گسترش پیدا میکرد و در کل دنیا در واقع گسترده میشد و دیگه نمیشد با اونها مبارزه کرد. برای همین سروش، ایزدی که پیغامبر بین اهورامزدا و انسانها هست، پیام میده به فریدون و میگه که او رو نکش و در بند بکن ضحاک رو. برای همین هست که فریدون رو نمی کشه. و خب پس از 1000 سال پادشاهی اژدهاک، فریدون هست که پادشاه بعدی پیشدادی در ایران هست و 500 سال پادشاهی میکنه.
خب تشکر میکنم جناب فکری، ما صحبتهای شما رو تا پایان حکومت و پادشاهی ضحاک داشتیم.
بله.
و انشالله در برنامه های آینده این گفتگو رو و این سلسله مباحث رو، یعنی تاریخ پیشدادیان بر اساس تاریخ روایی ملی ایرانیان، ادامه خواهیم داد. اگر نکته پایانی هست که در خدمتون هستیم و این بخش رو به پایان میبریم.
فقط یه نکته هست درباره این که گفتم در شاهنامه فردوسی نیامده کشف آتش به دست هوشنگ. خب شاید نکات دیگری هم در شاهنامه فردوسی باشه که جای پرسش داشته باشه برای شنوندگان.
اتفاقا من خودم همین سوالو داشتم جناب فکری، الان به دلیل اینکه وقت این بخش به پایان رسیده من مطرح نکردم.
خشم.
خاطرم هست، من اینجا یادداشت میکنم که
چون این
مبحث به نظرم در حوزه مباحث اسطوره‌ای و شاهنامه خیلی مطرح است، راجع به مسائل مختلف و اشارات مختلف.
حتما درباره شاهنامه فردوسی من در برنامه‌های بعدی توضیح بیشتر هم خواهم داد.
در خدمتتون هستیم.
خواهش.
تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
یاد و خاطره شهادت شهید سردار تهران مقدم را گرامی می‌داریم.
در سختی ها برون از شهیدان وطن می آمد صف کشیدن به استقبالش عاقبت آج حسن می آمد
رو که خود پر زد و میراز گذار گونه ای را که پر از سنجیر است شک ندارم که پس از
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه.
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های در
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانی. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوسک و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر فرمودند کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه، زندگیش پریشان میشه، خدا کارشو به خودش وا میگذاره، میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
تو فریب دادن گاهی عیب آدم مخفی میکنه. چجوری؟ مثلا چربی رو زیر گوش میذاره، یا یه جوری این گوشت و چربی رو با هم مخلوط میکنه که مشتری نمیفهمه. گاهی جنس و با جنس کمردش با هم قاطی میکنه. وای، میاد چای خوب و با چای بد قاطی میکنه. بعضیاش مشخصه، بعضیاش واضح نیست. گاهی گوشت و چربی رو طرف بعد از یه دقتی متوجه میشه، اما گاهی برنج مرغوب و غیر مرغوب رو خوب متوجه نمیشه، به اسم این برنج برنج دیگه ای قاطیش میکنه. به خدا، ما اون دنیا میخواییم چی کار کنیم؟ خدا چقدر ما رو دوستمون داشته، خدا بر انسان چقدر ارزش قائل بوده. طرف روبروی خانه خدا ایستاده بود، آی خدا را قسم میداد به عظمت خانهش. پیامبر فرمودن عظمت تو بیشتر از خانه خداست. انسان عظمت داره. ما اگه میدونستیم یه انسان چقدر عظمت داره، چقدر جایگاه داره، چقدر حرمت داره، راحت بهش نمیگفتم بابا جون این برنج بهترین برنجه، وقتی بخره ببره ببینه این بهترین برنج نیست. ما که تو کاسبی خیلی زرنگیم، یه روز یقتو میگیرن دانه به دانه جدا میکنن. خدا کارشو به خودش وا میگذاره، میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم. آی کاسبا، مواظب باشین خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد.
سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو و امیدوار هستیم همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر نظر خاصی راجع به برنامه